سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد معجل فرج و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا ما را در هر امری با صدق و راستی وارد بگردان، با صدق و راستی از آن خارج بگردان. از جانب خودت سرپرست، مولا و یاری کنندهی برای ما قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه مقدس آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران شهیدش صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم برای دو نعمت بزرگش. یک، نعمت عقل. دو، نعمت ولایت. نمیدونم چرا این به ذهنم اومد که قبل از ورود به بحث این مسئله رو خدمتتون بگم. خب من کارم مشاوره مدیریت در سطح کشور برای مدیران ارشد. رئیس بیمارستان رازی، مردم به عنوان تیمارستان اونجا رو میشناسن، امین آباد، اول جاده برامین، دعوت کرد که ما برای اینکه بهتر بتونیم بیمارستان رو اداره بکنیم شما یه سری بزنی، یه بازدیدی داشته باش. هماهنگ کردیم و رفتیم. خب از اون قسمت کارکنان رفتیم به قسمت مریض‌ها. تا وارد شدیم جمعی از مریض‌ها اومدن به استقبال ما. بلافاصله یک کدومشون یه چارپایه گذاشت، خانومی بود، رفت بالا و ایستاد و یک متن خیلی جالبی رو دکلمه وار خوند. یه جمله‌ای رو میگم حالا چون خانم من بالا هست داره میبینه. در طول عمرم زیباترین زنی که دیدم تو اون بیمارستان بود و خوشتیپترین، خوشهیکلترین مردی هم که دیدم اونجا بود. وقتی که این خانم خوند و استقبال کرد و حرکت کردیم، گفتم این از همکارای شماست؟ گفتن نه، ایشون جز مریضامونه. گفتم خوبی، خیلی بهتر از من متن رو خوند، خیلی عاقلانه رفتار کرد، چرا اینجاست؟ گفتن ایشون در شبانه روز 10 دقیقه قاطی میکنه. تو همون 10 دقیقه 2 تا بچه خودشو کشته و الان اینجاست، مهمان ماست. نمیدونیم هم این 10 دقیقه کیه، لذا همه کارکنان میدونن که به هر حال باید مواظبت بکن. برای 10 دقیقه از 24 ساعت تمام اون 23 ساعت و 50 دقیقه رو گرو اون 10 دقیقه میگیرن و میره تو بیمارستان. دوتا فرزندش هم با دست خودش کشته بود. رفتیم قسمت آقایان. حالا صحنه‌های دیگر زیاد دیدم، اما این حرف رو میزنم به خاطری که اگه قرار آدم شاکر نعمت خدا باشه، بدون شاکر چه چیزی باشه. دیدم یک آدمی واقعا، خب من خودم هم ریز هیکلم، هم نه زور دارم نه قیافه دارم نه چیزی، وقتی اینو دیدم اصلا یه جوری گفتیم چی میشد حالا خدا ما رو اینجوری میآفرید مثلا با این تیپ. گفتن مواظب باش جلوتر نرید. ایشون رو پشت میله‌هایی گذاشته بودن، خیلی هم آرام ظاهر. گفت فقط مواظبش نزدیک نرید. ایشون حساسه، نفری رو میبینه میکشه داخل، ولو شده از لای این نرده‌ها، و خیلی باید مواظب باش. تا حالا چند بار اتفاق افتاده، به زور تونستیم افراد رو نجات بدیم از دستش. شرافت بشر به این حوزشه، حوزه اندیشش، حوزه مغزش، حوزه عقلش. ما چقدر خدا را برای این نعمت شکر میکنیم و از اون به عنوان حجت باطنی ذکر میکنند، و همونه که باعث میشه انبیاء الهی هم که میان با اون تأیید بشن. لذا به آدم مکلف میگیم آدمی است که عاقل و بالغ باشه. شرط اولش عقله، معنی بالغ که زیادن، اما شرط اولش عقله، عاقل بالغ، عقل. بیایید واقعا خدا رو سپاسگزاری بکنیم برای این عقل. ارجاعتون میدم به خطبه 215 نهج البلاغه. خواهش میکنم این خطبه رو رسیدید بخونید. در اونجا حضرت وقتی از خواب بیدار میشن این خطبه رو میخونن در قالب دعاست. بعد اینو برای مردمم خوندن که خدای ممنونتم منو از مرقدم برانگیختی، در حالی که سالمم، مریض نیستم، ایمانم رو از دست ندادم، عقلم رو از دست ندادم. نعمت‌های خدا رو ذکر میکنه تا میرسه به این عبارت که من دیدم بعضی از نهج البلاغه حتی جرأت ترجمه‌ش رو نداشتن، اما مثلا مرحوم دشتی قشنگ ترجمه کرده. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی. خدا اگه قراره از علی چیزی بگیری، از او کرائمی که بهش دادی، اولین چیزی که میگیری جانشو بگیر، جان علی را بگیر. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمک عندی. و از اون نعمتهایی که به عنوان ودیعه به من دادی، امانت پیش ما دیگه، هر چی هست پیش ما امانته، چون مالک اصلی که خداست، ما که مالک اصلی نیستیم، ما مالک نسبیم، من نسبت به شما، شما نسبت به من، ولی مالک اصلی خداست. خدایا اگر میخواهی از من چیزی را بگیری که اون چیز باعث میشه که من ماهیت کرامت انسانیم از بین بره، خدایا خواهش میکنم از تو اولین چیز نفس مرا بگیر، جان مرا. خیلی ها عقل، نعمت عقل، این نعمت رو قدر بدانیم و سعیم بکنیم. به هر حال به همین نعمت با اجازتون سوال میشیم. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. بزرگترین نعمتی که خدا به انسان میده این عقله. در کنار این عقل ولایته، یعنی یه سرپرست میاد کمک این عقل، چون این عقل در مقابل چند تا نورافکن قوی قرار گرفته به نام شهوت، غضب، خواهش‌های نفسانی، گاهی مغلوب میشه. لذا آقا امیرالمومنین داره اونجا میفهمه و عقلی مغلوب و هوایی غالب. در نهج البلاغه هم میفهمد ای بسا که عقل اسیریست تحت امر نفس، تحت امر هوا، هوای نفس. بسیار از انسان ها عقل دارن، یعنی آدم وقتی باشون خیلی، اما یه عقل مغلوبه تو وجودشون، مغلوب هوای نفس. برای این که ما مغلوب نشیم به ما گفتن معرفتتون رو ببرید بالا. معرفتم فقط حرف نیست، تو دانشگاه و کجا نیست. خدا رحمت کند حاج آقای دولابی رو، رضوان الله تعالی علیه. یه 10 سالی که من توفیق داشتم زانوی ادب خدمت ایشون میزدم، این جملات ایشون خیلی جالب بود. حدیثه، من عمل از قول امام باقر علیه السلام حدیث رو میگفت ایشون. این چند تا کلمه بیشتر نیست، خواهش من میشه حفظ بکنید. من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم. به همین راحتی. یه بار دیگه تکرار میکنم ذهنتون رو، من عمل به ما یعلم، هر کس به آنچه میداند عمل بکنه. علمه الله ما لم یعلم، خدا اون چیز را که نمیداند به او تعلیم میده. که حاج آقا میفرمودن دیگه در دانشگاه بسته شد، در حوزه ها بسته شد، اگه میخواید علم درست حسابی بهتون بدن که بعد بشین معلم انبیا مثل حضرت خضر که موسای کلیم بیاد بهش بگه به من یه چیزایی یاد بده، بگه شرط داره که سوال نکنی، تو سوره کهف دنبال بکنید، 3 تا ماجرا رو که نشون داد موسا تمام کرد، گفت نه دیگه نمیشه، یعنی طاقت نداشت. خدا بخواد تعلیم بکنه به انسان اینجوریه. مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه خودش این لطف در حقش شده بود. لذا ایشون وقتی که صحبت میکرد من تشبیه برای دوستان کردم، گفتم حاج آقا انگار روی یک دیواری وایستاده داره از اون بر برای من و شما روایت میکنه، یعنی هر چی رو که میبینه داره نقل میکنه. اینقدر واضح بود براش مسائل. پس من عمل به ما یعلم، هر کس عمل بکند با آن چه میداند، علمه الله ما لم یعلم، هر چی رو که نمیدونه و به نفع اوست خدا بهش تعلیم میده، یعنی خدا میشه تعلیم دهندش. بهش میگن علم لدنی. فرق بین علم لدنی با سایر علوم مثل علوم اکتسابی و بقیه همینجاست، این علم رو خدا میده. لذا موسای کلیم وقتی که خضر رو دید گفت از اون علم لدنی که خدا به داده بهم بده، علمای اکتسابی رو میتونم از جای دیگه هم کسب کنم، او علم لدنی رو ازت میخوام. کونم گفت تو نمیتونی، طاقتشو نداری. گفت حالا میریم. رفتن که اون ماجراها پیش آمد که اجازه بدید در یک فصل دیگری انشالله اون رو طرح بکنیم. چی میخوام بگم؟ این مقدمه بود برای این که عزیزان دلم، برادران و خواهران و بزرگوار، سروران معظم، 1400 سال از ماجرای کربلا تقریبا داره میگذره، 20 سال کمتر. بسم الله. چرا حسین ابن علی کهنه نشده؟ چرا هر سال نوتر میشه؟ چرا حتی دیگران، عرض کردم، فرامرزی، فرامنطقه‌ای، فرازمانی، فرادینی، فرا جغرافیایی به امام حسین علاقمند میشن؟ چون امام حسین یک مسیری رو انتخاب کرد بر اساس اون شناخت واقعی خودش، باور داشت و خوبم اثر کرد. امروز اگر بپرسن واقعا پیروز واقعی سال 61 هجری کیست، واقعا پاسخش چیه به نظر شما؟ کی پیروز شده؟ آیا امام حسین پیروز شده یا یزید؟ امروز چند تا مجلس به نام یزید دارید تشکیل بشه؟ حتی در اون جایی که مثل وهابیای به هر حال منحرف، هیچ. انشالله وضع مناسب باشه مشرف بشید شام دمشق، ببینید اون خرابه‌ای که دختر امام حسین علیه السلام توش بوده الان چجوریست، اون کاخی که یزید توش بوده چجوری، چه خبر.
پیروز واقعی امام حسینه، راه امام حسینه، مکتب امام حسینه. این پیروزی مرهون اون شناخته. ما انتظارمون اینه که این دهه عاشورا، دهه اول محرم، دهه افزاینده معرفت ما نسبت به امام حسین علیه السلام باشه، دهه افزاینده معرفت ما نسبت به خدای حسین باشه و ما یه مقداری توی افکار، اندیشه ها، صحبت ها، گرایش ها، نگرش ها و عمل حسینی بشیم. اینه که من این بحث رو انتخاب کردم و واقعا اگر ما ده ها و صد ها جلسه بگذاریم فقط راجع به خداشناسی امام حسین صحبت کنیم جا داره. چرا؟ چون عامل اصلی اون نگرشه که حسین علیه السلام رو اون شکلی وارد اون صحنه میکنه که اون روز عاشورا و ساعت آخر دیدن امام حسین عطر زده، لباس شیک پوشیده، اصلا یه جور دیگه است. گفتند پسر علی، مگر داماد شده ای و به هجله می روی که چنین خود را آراسته ای؟ گفت آری، هجله سرخ را آراستند و عروس زیبای شهادت انتظار مرا می کشد. یه اصلا نگاهش به این که زجر می کشه، 300 زخم به بدنش میاد، خون از بدنش میره، قطعه قطعه میشه، یارانش قطعه قطعه میشن، اصلا این نیست. یعنی در حقیقت روز عاشورا روز عشق بازی بود، لذا سبقت با هم میگرفتن. یاران امام حسین میومدن وارد میدان میشدن، مثالشو براتون زدم، عابس میگه بابا بیایید کار دارم میخوام برم، دیرم شد بیایید. نه تنها نمیترسن، التماس نمیکنن، ذلت از خودشون نشون نمیدن، تمام مظاهر عزت در حرفشون، در حالشون، در گفتارشون، در ذکرشون دیده میشه. نتیجه چیه این؟ این نتیجه اون نگرشه. ما موظفیم امروز نگرشمون رو اول خودمون. ما یه موقعی انقلاب که شد فکر کردیم که دیگه خب حالا صدا و سیما و آموزش پرورش و دانشگاه و مساجد و اینا همه میدن، دیگه مسئولیت خودمون رو کم کردیم، حالا ضررشو میبینیم. نه، ما هر کدوم از خودمون، ما در مکتب اسلام اصول دین را میتونیم تقلید کنیم یا نه؟ دوستان جوان جواب بدن، ما میتونیم اصول دین را از مرجع تقلید یا یک فردی یا حتی امام معصوم تقلید بکنیم؟ نه، اصول دین تحقیقی است، یعنی باید بفهمیمش، درکش بکنیم، باورش بکنیم. حتی در فروع دین ما فروع را تقلید نمی کنیم، در احکام اجرایی فروع دین داریم تقلید می کنیم. چی می خواهیم بگیم؟ عزیزان دلم، بیایید یه مقداری بیشتر بخوانیم، بیشتر مطالعه بکنیم، یه مقدار فضای ذهنمون رو بازتر بکنیم. ای امام حسین، تو چه شناختی از خدا داری که اینجوری وارد صحنه میشی، اینجوری باهاش عشق بازی میکنی، اینقدر باهاش حال میکنی به قول امروزی ها؟ خب یک کمی هم به ما بگو چی جوری میشه حال کرد. میفهمد بسم الله، اول اون معرفتتون رو ببرید بالا، بدونید با کی دارید صحبت میکنید. این جمله آخرم باشه که وارد بحث آقا بشیم. پیامبر گرامی اسلام فرمودن که بعد از من، میدونید من بعض وقتا به دوستان میگم، بعضی ها دعا میکنن که خدایا امام زمان را به ما نشون بده. خب مگه امام حسین امام زمانش نبود؟ کیا کشتنشه؟ کسانی که کور بودن، ندیدن یا نمیشناختن. جملاتو داره که حضرت، آیا امروز در روی کره زمین غیر از من نوادی رسول اللهی وجود دارد بلافضل؟ همه گفتن نه. پس میشناختن، میدیدن. تقاضای دیدن با ای چشمو نکنید، خواهش میکنم ازت، یه تقاضای دیدن دیگه بکنید. مثل کی؟ مثل اویس قرن. گفت میخوام برم پیامبر رو ببینم. این شتربان یمنی را افتاد اومد، بخشی از روز رو تو یمن مون، چون قولم داده بود که مادرش که برمیگرده، پیامبرم رفته بودن بیرون مدینه، موفق نشد پیامبر رو ببینه، برگشت. پیامبر وقتی برگشتن اولین سوالشون تو خونه این بود: انی اشم رائحة الرحمن، یه بوی خاصی اینجا احساس میکنم، کی اومده؟ کی بوده؟ عجیبه. گفتن یک شتربان یمنی. گفت اویس، اویس قرن، انی اشم رائحة الرحمن من جانب الیمن. آقا ندیدن هم دیگر رو، درست شد؟ میخوام امشب یکم حال کنی با خدا، با اولیاء الهی یکم قاطی تر بشید. عمدن این بحث اومد دیگه، این روزیتونه. یه همون چیزیست که امام حسین میخواد که ما یه مقداری رابطه‌مون رو قشنگ‌تر کنیم با هم. پیامبر فرمودن بعد از من اگه سوالی هم براتون پیش اومد، اولا سلام منو به برادرم اویس برسانید. نه اویس پیغمبر رو دیده، نه پیغمبر اویس رو، جسم همدیگر رو ندیدن، دقت بکنید، قیافه همدیگر رو ندیدن، بدن همدیگر رو ندیدن، اما پیامبر میفهمد برادرم اویس را سلام منو بهش برسونید و اگه سوالی داشتید بپرسید. بعد از پیامبر گروهی رفتن ببینیم کیه که پیامبر بهش میگه برادرم، و بوی خدا از جانب یمن احساس میشه. رفتن دیدن یه شتربان سیاه چهره در هم تکیده از لحاظ چهره، اما خیلی باوقار. اویس، پیامبر فرموده که ما وقتی اومدیم تو رو دیدیم از تو سوال بکنیم. او دومیه یک سوال کرد، گفت برای اینکه نماز بچسبه چجوری عمل بکنیم؟ خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو، اینقدر قشنگ این موضوع رو باز میکرد. فرمودن که خدا را ببین نماز بخون، به همین راحتی، خدا را ببین نماز بخون. خب ولی برای دومی خیلی ثقیل بود این قضیه، چون اهل این قضیه نبود. آقا امیرالمومنین که میگه انی لم اعبد ربا لم ارم، خدایی رو که نبینم عبادتش نمی کنم. گو اگه این نشد چی؟ یعنی یه مرحله پایین‌تر. گو قبول کن که او تو را میبیند، حالا نماز بخون. شما قبول کن که اون داره تو را میبینه. ای بازم دوزاریش نیفتاد. گو اگه این نشد چی؟ گفت هر کاری میخوای بکنی بکن، چون یا باید تو ببینیش، یا چرا؟ چون وقتی دیدیش یا باور کردی او تو را میبینه، شرم و حضور پیدا میکنی، دیگه هر کاری نمیکنی، دیگه هر کاری نمی کنی، چون ان المساجد لله، سجدگاه مال خداست. خذوا زینتکم عند کل مسجد، وقتی میخواید نماز بخونید زینت کنید خودتون رو. شهید مطهری لباس کامل میپوشید نماز صبح میخوند تو خونه، خانمشون تعریف میکرد. و اینقدر مقید و عطر میزد کامل، مثل اینکه میخواد بره سخنرانی. میگونه آقا چه ضرورتی داره آخه؟ همین میگفت نه فرق نمی کنه با خدا، میخوام ارتباط برقرار کنم. ما با حالا رکابی، با موهای به هم ریخته، حالا با همون خمیازه های آنچنانی بعد از خواب شب، اسمش هم میذاریم نماز. الله اکبر. خب نتیجهش چی میشه؟ همینی که من هستم. میشه این دیگه، چیز دیگه در نمیاد که. سوالات مختلفی کردن، اما اویس یه سوال کرد. گفت خب حالا اجازه میدید من یه سوال بکنم؟ بفرمایید. گو کدوماتون توی جنگ احد با پیغمبر بودید؟ دستا همه اومد بالا، گو هممون بودیم. گو من شنیدم پیامبر در احد دندان شکسته. گفتن بله. گو کدوم دندان پیامبر شکست؟ اینا شروع کردن به دهناشون بر رفتن. خب راست میگه، کدوم دندان پیغمبر بوده؟ پیامبر دندان شکست، اما کدوم دندانش؟ هرچی تلاش کردن کسی نتونست جوابی بده، چون آقا امیرالمومنین هم نبودن تو اونجا. گفتن نمیدونیم. لبش رو زد بالا، دیدن یه دندون نداره. گفت این دندان بود. گفت تو که پیغمبر رو ندیدی؟ گفت من پشت شترام حرکت میکردم، برای محبوب من وقتی اتفاق افتاد، دندان سالم من افتاد تو دهنم، فهمیدم که محبوبم دچار مشکل شده. به امیر المومنین گفتن، اویس رو میگه، گفت راست میگه، همون دندان بود. پیامبر رو ندیده اما انقدر ارتباطش با پیامبر عمیق است که نیازی به چشم ظاهر نیست. دقت کردی؟ کیف کردی؟ اینجوری ها؟ میخوای آقا رو ببینی؟ نیازی به چشم ظاهر نیست. آقا میفرماید که اگه میخوای منو ببینی شرطش اینه که پاک باشه. چشمتو پاک کن، قول میدم منو ببین. گوشتو پاک کن، قول میدم صدای منو بشنو. دستتو پاک کن، نه نامحرم را لمس کن، نه مال مردم را، نه زور بگو باش، نه اهانت بکن به دیگران. من قول میدم دستم رو تو دستتو بگذارم. همون کاری که با سید ابن طاووس شد. گفت پسرم از جایی رد میشم، امام زمان مشغول صحبت هست، از صداش میشناسمش. عجب گوشی. پسرم در طواف واجب خانه کعبه میرم دست آقا رو میگیرم. عجب دستی. کار به اینجا رسید. ببخشید دیگه، عیبی نداره، یه اتفاقا همین درسه. کوچه های کوفه یک کم به هم ریخته بود در زمان امام باقر علیه السلام. این جوان ها می اومده، این خانم ها هم بعض وقتا مثل الان هست، گاهی یادشون میره که آستینشون بدن پایین. بعد که میگی بده پایین، میبینی اصلا آستینی وجود نداره. اینم از این مدل هاست دیگه. آستین رفته بود بالا. این جوان شیعه 12 امامی چشمش به دست این دختر خانم افتاد، اومد کشید. بعدم جمعیت اینا رو از هم جدا کرد، تموم شد رفت. گفت او خیلی یا خیلی کارا میکنه، یکی چیزی نبود. گناه رو سبک شمرد. اتفاقا اون سال موفق شد بره مکه. جالبه. داشت طواف مستحبی دور کعبه رو انجام میداد، دید یک گوشه مسجد الحرام جمعیت جمعن. گفت چه خبر اونجا؟ گفتن امام شیعیان، امام باقر علیه السلام اومدن، شیعیان رفتن برای مصافحه با ایشون و حال احوال. اینم شیعه بود، دوید خودش رسوند و به قول امروزی‌ها تو نوبت و نوبتش که رسید اومد دست امام باقر علیه السلام رو بگیره، حضرت دستشون رو بردن زیر عباشون. گفت آقا من شیعم، من دوستدار شمام، من عاشق شمام، منو محرومم نکنید. دوباره دست شورد حضرت، دوباره دست بردن زیر عبا. گفت آقا چرا منو محرومم میکنید؟ شروع کرد گریه کردن، زجه میزد. آقا چرا منو محرومم میکنید؟ من عاشق شمام. آقا فرمودن دستی که به دست نامحرم خورده باشه لیاقت مست دست ما رو نداره. جوان دستتو به دست نامحرم زدی، نه توبه کردی نه پاک کردی. امام در مدینه است، جوان در کوفه است. حرم امام رضا مشرف میشید، اول زیارتون چیه؟ اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی. باورت بشه این. فرمودن جوان گناه کردی، توبه نکردی. نمیشود با دستی که به دیگران زور گفته، اهانت کرده، تجاوز به بیت المال و به مال اموال مردم داشته، دستی که به نامحرم خورده بگی آقا دست ولی خدا رو بگیری. نمیشود، او حرم خداست، حریم خداست. می شود چشمی که هرز میره توی سایت های مختلف، عکس های مختلف، فیلم های مختلف، خدای نخواسته دزدکی نگاه کردن به نوامیس مردم، با چشم دیگران را تحقیر کردن، آسیب زدن، بعد من توقع داشتم با این امام زمان رو ببینم؟ نمی شود، نمیشه. باور بکنیم این رو. نمیشه من هر چیزی رو بشنوم بعدم بگیم لایق باشیم صدای آقا رو هم بشنویم. نمیشود. یه تطهیر میخواد.
یه پاکسازی میخواد.
باید یه مقدار به خودمون بپردازیم. چرا امام زمان را نمیبینیم؟ این سوالو از چشمت بکن. چرا صداشو نمیشنویم؟ از گوشت بپرس. چرا موفق نمیشیم باهاش ملاقات بکنیم؟ از دست و پات بپرس، از دلت بپرس. ما پاکسازی نکردیم، وگرنه او ولی خداست، ما رو دوست داره، بیشتر از پدرمون ما رو دوست داره، بیشتر از والدین اونا ما رو دوست دارن. شرطش اینه که پاک بیم، چون حریم حریم پاکیه، نمیشه با ناپاکی. اگه با ناپاکی بری میشه داستان شمر. شمر جانبازه، فرمانده جنگ، از فرماندهان جنگ سفینه که جانباز شده و تا مرز شهادت رفته. سه ویژگی داشته: یک، خیلی اهل شکم بوده، خیلی غذا دوست داشته، خیلی خورده، مراعات هم نمی کرده، هر جا می رسیده می خورده. دو، حسود بوده. سه، هرز زبان بوده، خیلی جوک می گفته، مسخره می کرده بقیه را. از اون جانباز تا مرز شهادت رفته، شمر ابن ذوالجوشن کربلای 61 ساخته میشه. شوخی نیست. چطور میشود واقعا همین؟ ابن مرجم عرض کردم خدمتون، آدرس دادم، کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام نوشته شهید مطهری، مراجعه بفرمایید. میفرماید که این ابن مرجم یک روز در خدمت آقا بود. من این واژه رو استفاده میکنم، یه موقعی دوستای منم ناراحت شدن، من خودم بسیجیم، سوپر بسیجی امیرالمؤمنین بود، یعنی محافظ بود. حضرت یه موقعی فرمودن میبینم روزی رو که با دستای خودت فرق منو میشکافی و محاسنم رو با خون سرم خضاب میکنی. دستاشو آورد جلو، گفت آقا قطع کن اینا رو اگه قرار همچی جنایتی بکنن. فرمود ما عادتمون برای نیست قصاص قبل از جنایت بکنیم. من به تو میگم مواظب باش، از کجا آبشخور سیاسیت، آبشخور دینی و معرفتی تو میگیری؟ کجاست؟ از کی؟ با کی هم نشینی میکنی؟ مواظب باش. بعد شد قاتل، شد اون لعین چهارمی که توی زیارت عاشورا میگید. ملعون اول قابیل، ملعون دوم قاتل یحیای پیغمبر، ملعون سوم میشه ببخشید همین ابن مرجم، و ملعون چهارم میشه در حقیقت یزید ابن معاویه. ببخشید میشه پنجم، بذارید یه بار دیگه درست بگم. این رو مرحوم شوشتری، مرحوم قاضی شوشتری با مدرک عنوان میکنن که اون که میگید توی زیارت عاشورا الله وبدع بهی اولا ثم الثانیه و الثالثه و الرابعه، این نه به معنی خلیفه اول دوم سوم، اونا بسشون جداست. یک، قابیل است که حابیل را کشت. دو، قاتل یحیای پیغمبر است که وسط درخت بدونیم کردن حضرت یحیی رو. سوم، قاتل ناقه صالح است. چهارم، ابن مرجم است. پنجم، یزیده که میگه ولعن یزیده خامسا. اینم اصلاح بشه که بدونید اول دوم سوم چهارم یعنی کیا. بله، اینو انشالله فردا شب من آدرس کتاب و همه چی رو هم خدمتتون میدم، آدرس صفحه و چیزی که دقیقاً که ایشون اونجا عنوان فرمودن. یه صلوات ختم بفرمایید. پس بیایید از این فرصت طلایی دهه اول محرم در جهت بازسازی اعتقاد، اونم رفتن به سمت اعتقاد عملی نه فقط نظری. در نظری خیلی ها سخنرانی میتونن بکنن که من یه جلسه اشاره کردم، امام فرمودن خیلی ها کتاب توحید مینویسند اما بر علیه توحید عمل میکنن، که مقصودشون علی تهرانی بود که استاد اخلاق هم بود و رفت پناهنده شد به صدام و رادیو عراق در اختیارش بود، انواع فوشهای رکیک رو به نظام و امام و بقیه میداد. بعدم روانی شد و دیوانه شد، آوردن تو مرز رهاش کردن، بعدم به درک واصل شد، تموم شد رفت. یعنی گاهی میشه اینجوری کتاب توحید مینویسه اما ضد توحید عمل میکنه. آقا بی عبدالله میفرمایند خدا ذات او جولانگاه امور قرار نمیگیرد و تحولات و دگرگونی ها تأثیری بر ذات کبریاییش نمینهد. گفتیم خدا اگه به من و شما میگه عبادت بکنید، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نه به معنی اینکه من و شما یک روزی برای خدا میفرستیم، مثلا باتری خدا رو تقویت میکنیم با نماز خوندنمون و روزه گرفتنمون، نه، گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد. هر چی گفته برای خودمون گفته، ما نیاز به او داریم، او که نیاز به ما نداره، لذا میفهمد نحن نرزقکم و ایاهم، ما شما رو و بقیه رو روزی میدیم، از شما که روزی طلب نکردیم. که در سوره طه او بزرگتر از آن است که به وصف درآید. این ترجمه الله اکبره. الله اکبر چی؟ الله اکبر من ان یوسف. خدا بزرگتر از اونه که به وصف در بیاد، نمیشه وصفش کرد. آنچه در ذهن و اندیشه ها تصور میشود خدا خلاف آن است، زیرا چیزی که زیر پوشش اندیشه و ذهن قرار گیرد و چیزی که در فضا و غیر آن می گنجد نمی تواند معبود باشد. اینا دیگه ساخته ذهن و دست بشره. او در همه اشیاء هست. اینجاش یکم بقیهش هم اینطوره، اینجاش یکم ثقیل تره. اینجا دعوای ویژه بین ملا صدرا و بو علیه، اینجا ویژه حاج ملا هادی سبزواریه، او بحث های ویژه‌ای که به هر حال مطرح میکنن در رابطه با اشیاء و شدت به اصطلاح وجود و امثال اینها که بماند. مرحوم ملا صدرا میگفتش که رفته بودم داشتم توی نجف نماز بخونم، واسه بودم دیدم بغل دستیم نماز میخونه، بعد شروع کرد تو قنوتش اللهم لعن ملا صدرا. چرا منو لعن میکنه؟ نمازش که تموم شد گفتم این کیه این ملا صدرا که لعنش میکنی؟ گفت قائل به وحدت وجوده. گفتم میدونی وحدت وجود یعنی چی؟ گفت نه، ولی خب میگن که اینجوریه، من لعنش میکنیم. گفت حقشه، هرچی میتونی لعنش کن، چون خودش باید دقل دستش دیگه. یعنی گاهی چون نمیفهمیم کسی رو لعن میکنیم که به هر حال چون ما زبان او رو نمیفهمیم. اینا بحث های خاصه. لذا امام حسین علیه السلام میفهمن او در همه اشیاء هست، نه بدان گونه که او را احاطه کنند. وقتی ما میگیم چیزی در این ساختمان وجود داره، یعنی دیوار ما را احاطه کرده. آیا وقتی میگیم خدا در همه چیز هست یعنی خدا محدود به اشیاء؟ نه نه نه. بعد میفرماید ادامه میدن او در شیئی نیست، ولی نه بدان صورت که از آنها جدا و غایب و بیگانه باشد. خدا هست در درون همه چیز و محیط بر همه چیز و هر آن چه در جهان هستیست مخلوق خداست. ما اینو بدونیم، چیز خدای دیگری وجود نداره. بعد میفرماین که بدان گونه که موجودات زمینی نمیتوانن او را ببینن و موجودات آسمانی نیز از دیدن او عاجزند. خب من داره وقتم به مرحله میرسه، میخوام آخرشو هم یک استفادهی بکنم. به پیامبر گرامی اسلام عرض کردن آقا معراج که رفتید چجوری با خدا صحبت کردید؟ شیعه حال کنه، آقا کیف کنه امشب. حضرت فرمودن که مشافهتن صدا می شنیدم. گفتن خدا که لب و دهان و حنجره نداره، با چه صدایی می شنیدی؟ گفت در اون سدرت المنتها، چون می دونید پیامبر رفت بالا، فدنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا، اینقدر رفت بالا 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 که یک وقت جبرئیل گفت ببخشید من دیگه از این بالاتر نمیتونم بیام. این بالا بودن معنوی. گفت چرا نمیای؟ گفت لو دنوت و انملتن لحترخت و به اندازه بند انگشتری اگه بند انگشتی بالاتر بیام نور تجلی بسوزد پرم، به قول سعدی. جای من نیست، او جای انسان کامله. گفت من رفتم و در اونجا خدا با من صحبت کرد. یا رسول الله، با صدای کی صوت خدا را میشنیدی؟ گفت یک وقت دیدم صدای برادرم علی داره میاد. سوال کردم یا الله این صدا برای من آشناست. خداوند فرمود در بین بندگان خدا دیدم از همه بیشتر اونی که به تو علاقه داره علیه و اونی که تو بهش علاقه داری علیه، لذا با صوت علی با تو صحبت کردم. حالا که حرف رسید اینجا دیگه انشالله مدعو عزیزمونم دنبال بحث خودشون باشن. بو علی سینا رو میشناسید؟ مو رو از ماست میکشه. بو علی سینا دیگه یه آدم شاعر چیز نیست، اما به اینجا که میرسه میگه حدیثی خاطرم آمد که میفرمود پیغمبر سر لیلة الاسراء. میگه یه حدیثی خاطرم آمد، پیامبر وقتی آمد بعد برای بقیه نقل کرد، گفتن چی دیدی؟ گفت به طاق آسمان چارمین دیدم من از رحمت هزاران مسجدی اندر درون مسجد الاقصا. چون شما میدین سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذي باركنا حوله، از اونجا در حقیقت شروع شد. سکوی پرتاب پیغمبر بود برای رفتن به عرش الهی. به طاق آسمان چارمین دیدم من از رحمت هزاران مسجدی اندر درون مسجد الاقصا، به هر مسجد هزاران طاق، بر هر طاق محرابی، به هر محراب صد منبر، به هر منبر علی پیدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند میلیون علی بالا بوده؟ یه بار دیگه میگم، کیفشو ببر دیگه، کیفشو ببر ببین پیرو به کی هستی و بعد دلت راحت بسوزه که فرزند او حسین است و اون حسین به شهادت میرسه با اون وضع فجیع. یعنی مردم شنیده بودند از پیغمبر که علی کیست، حسین کیست، نه ای که ندانسته ای کار رو بکنن. پناه بر خدا. به طاق آسمان چارمین دیدم من از رحمت هزاران مسجدی اندر درون مسجد الاقصا، به هر مسجد هزاران طاق، بر هر طاق محرابی، به هر محراب صد منبر، به هر منبر علی پیدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که ناگه سلمان گفت یا رسول الله، اون مهمان من بود، ما بود، جمعی از اصحاب گفتن با ما بود، اصحاب صفه گفتن با ما بود، به گوش فاطمه خورد این سخن، گفتا او از خانه بیرون نشد اصلا، علی تو خونه بود. کجاست؟ در عرش خدا هست، در بین مردم هست. چه وجود نازنینیه! دیشب بحث داشتیم العبودیت و جوهرتون کن و هر ربوبیه. که ناگه جبرئیل از حق سلام آورد بر احمد، گفت راست میگن اینا، اگرچه بر همه بگذشت با ما بود در بالا. اینا هم راست میگن، علی با ما بود. یعنی شخصیت امیرالمؤمنین، وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین، همه ائمه معصومین ما مثل امیرالمؤمنین. لذا نگید که چجوری میشه. همین الان که اینجا نشستید، آخرین کلام بنده، دیشب گفتیم چی؟ مرحوم شوشتری گفت دو کلمه بود، چی بود؟ یا حاضر و یه بار بگید همه، یا حاضر یا ناظر. من خواهش میکنم یه دور تسبیح هر روز بد نیست، برای اینکه این نفس ما یه مقداری حواسش جمع بشه، بگیم یا حاضر و یا ناظر، یا حاضر و یا ناظر. شاید یه وقت باورمون شد دیگه، هنوز که باور نکردیم، چون رفتار ما نشون میده که ما باور نداریم این رو. اما اینقدر تکرار کنیم که ملکه ذهنمون بشه، وقت باورمون بشه که بابا خدا حاضر است و ناظر است. درست شد؟ به این مرحله برسیم به عقل. ما بریم به این سمت. واقعیت امر اینه که خدا در زندگی ما حضور داشته باشه. ما خدا را بپذیریم. بیایید یه مقداری با خدا بهتر و بیشتر آشتی بکنیم، وارد زندگیمون بکنیم. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا و در اون صحنه تنها چیزی که براش مهمه خداست. لذا وقتی که ملائک میان به این امام معصوم اشاره میکنن اجازه میدی بیایم به دفاع، میفرماید نه، اینجا جایی است که من با خدا فقط ارتباط دارم. لذا اون جمله، بله من دیگه بحثم تمامه، اون ارتباط بین ابراهیم و خداست. جبرئیل آمد وقتی داشت میرفت داخل، از منجنیق پرتش کرده بودن بره داخل آتش، گفتن که میخوای حرفی داری؟ گفت خدا میبیند؟ گفت بله. گفت خدا میداند؟ گفت بله. گفت پس برو کنار، بین من و خدای من حائل مشو. خطاب رسید قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. سرد شو و گلستان شو. امام حسین در ظاهر دست و پا میزنه، امام حسین در ظاهر عزیز از دست میده، امام حسین در ظاهر کمرش درد میگیره، قد انکسر زهری و انقطع رجایی، امیدش قطع میشه. این ظاهر قضیه است، کمرش میشکنه. خب جوانشه، علی اکبره، این کودک بغلشه، نمیشه ازش گذشت. اما در حقیقت امام حسین داره پرواز میکنه، چون با خدا معامله کرده، چون خدا رو میشناسه. السلام علیک یا ابا عبدالله، مولا جان، جان به فدای تو و اون شش ماهت که وقتی به آغوشت کشیدی بوسه به روش زدی. حالا دوستان میگن گفتن آب بده، این اعتقادو نداریم. شهید مطهری هم میفرماید آبی در کار نبود، بلکه یک آب معنوی بود، یک حیات جاویدان بود. و یک وقت نگاه کرد دید سر این بچه سنگین شد روی بازوش، نگاه کرد خدایا این چه وضعیه، خون فواره میزنه از گلوی علی اصغر، مشتی از این خون رو گرفت به سوی آسمان، خدایا تو شاهد باش اینها حتی کودک شش ماهه را نیز بر نمیتابند. بفرمایید.